سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همیشه وقتی بحث ایمان و نفاق به میون میاد، در این میانه یه گروهی باید معرفی بشن و اشتباه گرفته نشن با جریان نفاق، و اون هم مؤمنان ضعیف یا حتی مؤمنان گناهکار هستن. ما باید مواظب باشیم که منافقین از مؤمنان گناهکار یارگیری نکنن، و باید بتونیم حساب گناهکارا رو از حساب منافقین جدا کنیم، و این شاید برای مؤمنین کار دشواری باشه. مؤمنین به اینکه بیان گناهکارا رو تحویل بگیرن اصلاً زیاد اعتقاد ندارن، زیاد خوششون نمیاد از یه همچی صحنه ای. ولی منافقین هم همیشه میخوان تعداد خودشون رو با افزودن گناهکاران به خودشون افزایش بدن یا زیاد نشون بدن. جبهه نفاق جبهه خطرناکیه، ولی جبههی اگر تشکیل بشه به عنوان جبهه گناهکاران، که اونها جبهه نیستن، اونها بالاخره آدم های ضعیفی هم مثل بنده، اونها رو اگر به خودشون اضافه کنن خب خطرشون خیلی بیشتر میشه. لذا از مبالغ گویی درباره نفاق باید پرهیز کرد. نباید هر کسی تا یه ذره علامت یا بوی نفاق رو داشت ما او رو به نفاق متهم کنیم. بحث‌های جلسات قبل به نوعی یاد شما هست، من دیگه به اون بحث‌ها اشاره نمی‌کنم. جلسه قبل یه مقداری هرچند مفصل نبود، منتها چون این بحث نفاق رو کلاً نمی‌خوایم زیاد کش بدیم، یه مقداری صحبت کردیم که طبیعت خود دین اجازه شکل گیری نفاق رو میده و حتی اجازه ظلم منافقین به مؤمنین رو میده، چون می‌فرماید که نباید آشکارسازی بکنیم زیاد، نباید انگ نفاق به کسی بزنیم به این سهولت، نباید مثلا باید تا اونجا که میتونیم سترالعیوب باشیم، حتی تحمل و سعه صدرمون رو ببریم بالا. خود خداوند متعال هم برای این که بالاخره فرصت هدایت به حتی منافقین بدن به اونها مهلت میدن. اینجور بحثا رو ما جلسه قبل مطرح کردیم. حالا جدای از بحث نفاق، این گروه مؤمنین ضعیف و گرفتار و گناهکار همین وسط هستن که باید ببینیم اینا رو چگونه میخوایم باشون برخورد کنیم. اگر ما در برخورد با نفاق خیلی مبالغه آمیز برخورد کنیم، هر کسی بوی نفاق داد یا علامتی از منافقین رو در خودش داشت، زود اینم اون رو منافق اعلام بکنیم، اینجا گناهکارا رو هم چسبوندیم به بدنه نفاق، در حالی که باید حساب گناهکارا رو جدا کرد. حالا با یه محاسباتی میشه این کار رو انجام داد. من این رو در مقدمه کلام میگم، بعد در مؤخره کلام یه مطلب دیگری خواهم گفت. میخوام برخی از علائم اخلاقی منافقین رو بر اساس روایات توضیح بدم، ولی برای این که یه وقت تو اون روایت ها ما دوچار این افراطی‌گری نشیم، این مقدمه رو دوستان دقت بکنن. خب شما تو صحنه سیاسی هم میبینید همینطوره. معمولا جریانهایی که از نظر سیاسی میشه اونها رو در اردوگاه نفاق قلم دادشون کرد، اینا خیلی دوست دارن بگن همه گناهکارا جزو مان، یک کسی زلفش بیرونه از زیر نمیدونم روسریش اونم جزو ماست، ما هم مثل اونیم، در حالی که نه، اصلا اون چه ربطی داره به تو؟ اون فوقش حالا داره یه خطایی انجام میده، گناهکار با منافق اینا چه ربطی دارن به هم دیگه؟ من کاری ندارم به این که خب مد شده الان یه مقداری تو جامعه ما هر کی میخواد رأی جمع بکنه یا پایگاه اجتماعی خودشو افزایش بده یه مقدار لارج برخورد میکنه، ولی خب اسلام واقعا سعی صدر داره. من کاری ندارم به این که بعضی ها با شعار تسامح و تساهل میخوان زیرا به دین رو بزنن، ولی اصلا اساسا تساهل و دین سمحه اینا عباراتی است که در روایات ما وجود داره، در یه حد و اندازه های این مسئله هست. حالا مرزش رو شناختن خیلی مهمه، آدم چجوری در دینداری خودش سخت گیری بکنه، بعدا در دینداری دیگران یه مقدار سهل گیری بکنه. حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه شاید یکی دو سال قبل از پدید آمدن دولت دوم خرداد، میشه 74، اون زمان ایشون میفرمودن که در دینداری به مردم سهل بگیرید. اینو یکی از علمایی که نامشو ببرم همه میشناسید، اون زمان ایشون نقل میکردن که آقای بهجت به من فرمودن، یه دفعه سرشون رو بلند کردن به من فرمودن که در دینداری به مردم سهل بگیرید. میدونید اولیاء خدا اصلا یکی از وظایفشون اینه هرچی به خودشون سخت میگیرن حتی حق ندارن این سختگیری رو به خانومشون هم تحمیل بکنن یا انتقال بدن یا به بچه هاشون. در اطراف اولیاء خدا میبینی یه فضای خیلی باز و راحتی هست. حالا خودش از اولیاء خداست، خیلی ریاضت ها کشیده، ولی این ریاضت هاشو به کسی منتقل نمی کنه. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیفی که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها از ایشون دارن میفرمان نبینید که علی ابن ابی طالب به خودش سخت میگیره، به شما سهل خواهد گرفت. همین علی ابن ابی طالبی که سهل گیریش مرز داره، یه دفعه به طلحه و زبیر سخت میگیره، یه دفعه به معاویه سخت میگیره، یه دفعه به خوارج سخت میگیره، کوتاه هم نمیاد. همین علی ابن ابی طالبی که سخت گیری هاشو هم مردم دیدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد ایشون رو تبلیغ بکنه، سهل گیری هاشو تبلیغ میکنه. ما نباید تصور بکنیم مؤمن یعنی یک سخت گیر مطلق، اصلا اینجور نیست. حتی سخت گیری در ارتباط با منافقین هم مؤمن خیلی وقتا نداره. رسول خدا اونجا تروریستای خودش رو به قتل نرسون در مسیر جنگ تبوک، فرمود حالا مردم حرف میزنن. به خاطر عدم تحمل و عدم درک افکار عمومی چیکار کرد؟ تروریستای خودش رو اعدام نکرد، ولی اونا باید اعدام میشدن. کسانی که اقدام کرده بودن پیغمبر اکرم رو از بالای یه دره پرت کنن، ایشون رو به شهادت برسونن، جبرئیل امین خبر داد، محافظین افسایش پیدا کردن و قصه لو رفت. حذیفه میگه من هر چی اصرار کردم یا رسول الله شما اجازه بده ما اینا رو لو بدیم، حضرت اجازه ندادن. بعد فرمودن که من اگر این کارو بکنم حالا مردم میگن با کسانی که به قدرت رسید هم اونا رو برداشت کشت. در واقع این حرف پیغمبر اکرم نشون میده که افکار عمومی آمادگی نداشتن. خب یه وقتی هست به خاطر افکار عمومی، یه وقتی هست به خاطر رحم به گناهکار، گناهکار رو تحمل میکنن، چشمشون میبنده. امیرالمومنین علی السلام دست به دیوار میکشه میاد بیرون، میفرماید من گناهکار ندیدم. رسول خدا فرمود اگه گناهکار تو خونه دیدی وردار بیار. خب آقا جون شما چشمتو بستی، این دیگه سوال جواب نکن، آقا میدونه باید چی کار بکنه. یا گناهکار میومد اعتراف بکنه، حضرت قبول نمیکرد اصلا بشنوه حرف او رو، نشنیده میگرفت. یا گناهکاری رو میخواستن اعدام بکنن، حضرت میومد مثل وکیل مدافع هزار تا به مبالغه دارم عرض میکنم توجیه میآوردن که آقا این الان حکمش اعدام نیست، اصلا معلوم نیست، ثابت نشده، بیا برو آبلش کن. آقا
خب ببینید این سهلگیری ها در رفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و فاطمه زهرا سلام الله علیها در دومین خطبه خودشون میفرمایند اگر جامعه رو به دست علی ابن ابی طالب بدید به نان جوین و زندگی زاهدانه خود او نگاه نکنید، او به بقیه سهل خواهد گرفت، او شما رو دعوت بکنه سر سفره خودش آبگوش به شما میده، نان خشک خودش رو نگاه نکنید. بعد تمثیلی دارن حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها که اگر جامعه رو به شتری تشبیه بکنیم که رهبر اون جامعه میخواد این شتر رو ببره سر چشمه آبش بده، دهنه او رو که میگیره میبره، دهنه شتر یه حلقه ای داره تو بینی شتر که اگه محکم بگیری وقتی این چموشی کنه این بینیش پاره میشه. بعد حضرت میفرماید یه جوری شتر رو، یعنی این جامعه رو میبره به سرچشمه مقصود میرسونه و سیرابش میکنه که ذره ای خراش رو بینیش نیفته، را میاد میبردش. حضرت زهرای عطر سلام الله علیه ها در آخرین سخنرانی که ناامیدم هستن از مردم، اینجوری علی ابن ابی طالب علیه السلام رو معرفی میکنن. نباید اجازه داد گناهکارا دست منافقین بیفتن. منافقین خیلی دوست دارن گناهکارا از مؤمنین جدا بشن. چی کار میکرد حضرت زهرای اطهر در سخنرانی دومش با مردم مدینه؟ داشت یه جوری توضیح میداد که یه وقت گناهکارا گیر منافقین نیفتن. بابا شما به اون از زنهایی که اومده بودن عیادتش، این دومین سخنرانی مال سخنرانی حضرت با زنهای مدینه است که اومدن عیادت حضرت، میفرمود بابا شما مشکلتون چیه با علی ابن ابی طالب؟ شما فوقش مشکلتون اینه که شما که نمیخواید بیت المال رو غارت بکنید، که شما که از عدالت امیرالمومنین که گریزان نیستید، فوقش جو برای شما ساخته باشن که آقا ایشون دیدی خودش چی میخوره؟ هیچی نمیخوره، نون خشک میخوره، نون خشکش رو با دستش هم نمیتونه بشکنه، اون که دستش قدرت ید اللهی داره باید بزنه رو زانوش بشکنه، این رئیس بشه پدر ما رو همه رو در آورده. حضرت داره میفرماید نه اینجوری نیست، شما اینجوری فکر نکنید، ایشون به شما سر میگیره، به خودش سخت میگیره و اصلا شما رو آرام به سوی سعادت خواهد برد. اصلا خودتون متوجه نشید چجوری رشد کردید، با تحمیل با شما برخورد نمیکنه، بعد وقتی سیرابتون میکنه لبریزتون میکنه، سرشارتون میکنه. شما مؤمن شدی دیگه بنا نیست همه گناهکارا رو ببرید جهنم، که بس صدرت کجاست؟ یه نفر از دوستان امام صادق علیه السلام اومد پیش امام صادق علیه السلام، مأموریتی رو حضرت بهشون گفته بودن انجام بدن. بعد از اینکه این مأموریت رو انجام دادن، امشب داریم این کمی تسهل تسامحی صحبت میکنیم ما، ولی خب ما تسهل تسامحی مرز داره دیگه، ببینید الان میدونید دیگه من نباید رزومه خودم و خدمت شما تقدیم بکنم، اعدام سران فتنه سر جای خودشه. بعضیا میگن سران فتنه نیستن، اهل فتنه دور سران فتنه جمع شده بودن. ما قاطی میکنیم بعضی صحبت رو از بعضی رو میشنویم که این چه ادبیاتیه، گیج و معوجیه، ولی حالا به هر حال ما که حالا سران اسمشون سران فتنه است سران فتنه، یا اسمشون سران فتنه نیست سران فتنه، سران فتنه دور سران فتنه جمع شدن، این به هر حال اعدام دیگه. فرمود کسی با مثلا با حکم شورای امام فرمود با حکم شورای نگهبان مخالفت کرد، این مفسد فی الارض. مفسد فی الارض هم همه حقوقدان ها میدونن، حقوقدان های اسلامی، که یعنی اعدام. و یه کسی علیه ما مقاله‌ای زده بود توی این، حالا نوشته‌ای توی سایتی زده بود، نمیدونم حالا الان یادم نیست اعتبار سایتش هم چقدر بود، ولی زده بود این که این همه فلانی چند ساله هی داره میگه اعدام اونها به خاطر فرموده حضرت امام، امام این حرفو به نماینده های مجلس گفتن، به نخبه های جامعه گفتن. ببخشید اینا نخبه نیستن، اعراض الاوباش بودن. اگر اینه که خب بگید بله، حالا یه اعراض الاوباش اگه مخالفت کرد، من گفتم سراتای مقاله رو بخونید کجاش علیه ماست. گفتش که اینو آقا به نماینده های مجلس گفتن، خب به آدم حسابیا گفتن، یا آدم حسابیا میتونن شورش بپا کنن، بقیه که نمیتونن شورش بپا کنن، حالا بقیه غلطی هم بکنن یه چیزی بگن، یه اراذ لو باشه بگه آقا من حکم شورای نگهبان رو قبول ندارم، میگن حالا بیا برو، حالا حال داری تو هم یه همینه دیگه. فوقش اونایی که وای میستن چه فرقی از بین مثلا خواص. من نمیخوام بحث از تساهل تسامح و شما از نظر سیاسی بهش نگاه بکنید در این لحظاتی که ما پای نه دی هستیم، بگم یادتان نرود تساهل و تسامح، محکم نگویید. نه اونا هیچ حرفایی رو دارن محکم میزنه، اتفاقا شبش هم همین ایام هست که ما نه دی انشالله خدا ما رو محشور بکنه روز قیامت نه دی هستیم با همه اون مرزبندی ها، منتها بنا نیستش که دیگه همه رو با یه چوب برونیم، بالاخره خیلی قصه متفاوته و اساسا نباید گناهکارا جذب منافقین بشن. گناهکارا اصلا خوراک مؤمنینن، باید به گناهکارا گفتش که از کسی که تو رو تحمل میکنه مؤمنه، کسی که پرده پوشی میکنه مؤمنه، کسی که توجیه میکنه گناه خود تو رو پیش خودش مؤمنه، کسی که خودش رو مقصر میدونه به خاطر گناه تو مؤمنه، ولی کسی که سوء استفاده میکنه و تو رو از گناهکاری به کفر میرسونه اون منافقه. تو اصلا نباید طرف اون بری، باید این طرف بیای، باید اینو احساس بکنه. اگرچه مؤمنین مثلا قائل به امر به معروف و نهی از منکرن، ولی امر به معروف و نهی از منکرشون از سر محبت و صمیمیت، امر به معروف و نهی از منکرشون به خاطر کینه نسبت به تو نیست، چه بسا تو رو دوست داشته باشن رفتار تو دوست نداشته باشن. یه آدم ساده‌ای گناه میکنه، شما باید حساب خودش رو از رفتارش جدا کنید. تو روایت هم هست میفرماید بعضیا خودشون بهتر از رفتارشونن، بعضیا خودشون بدتر از رفتارشونن. منافقین خودشون بدتر از رفتارشونن اگرچه رفتار خوب انجام بدن، ولی مؤمن گناهکار ضعیف خودش بهتر از رفتارشه اگرچه رفتار بدی انجام بده. نباید اینا رو حساباشون رو با هم دیگه یکی کرد. مثلا حضرت امام یه خاطراتی ازشون نقل شده، البته اون کسانی که این خاطرات رو نقل میکنن بعضا غرضشون این هست که کلن مسیر رو ببرن یه طرف دیگه. بعضی از کسانی که این تیپ خاطرات رو از حضرت امام میپسندن میخوان کلن ریشه مرزبندی های انقلاب یا امام رو از بن بکنن یا مثلا تخریب بکنن، ولی خب من این خاطرات رو از حضرت امام قبول دارم. بقیه صحبت‌های حضرت امام هم یادمون هست که می‌فرمودن حتی بعضی‌ها رو ما باید اعدام می‌کردیم از روز اول. مثلا من اشتباه کردم که ما اشتباه کردیم، خب عبارات حضرت امام در ارتباط با سهلگیری نسبت به لیبرال‌ها و عناصر وابسته که چقدر ما زیادی به اینها آزادی دادیم، ما همتون یادتون هست، ولی این خاطره رو در این حال میتونیم بپذیریم، بفهمیم. از حضرت امام گفتن آقا همه قاضی هایی که زمان طاغوت بودن اینا رو همه رو میخواییم بریزیم بیرون. امام فرمود نه، چرا بریزید بیرون؟ آقا اینا عدالت ندارن. امام فرمود شما از کجا میدونید عدالت ندارن؟ اونایی که میدونید وابسته به دربار بودن، ظلم کردن، عدالت ندارن، بریزید. ولی خب حالا بالاخره 4 تا قاضی با ثبات منصف هستن، حاضرن با جمهوری اسلامی کار کنن، چرا اینا رو ادامه ندید؟ بعد یه نفر اونجا برمیگه اینا اینقدر آدمای مثلا بدین که در عدالت نداشتن اینا همینقدر بس که ریششون رو با تیغ میزنن. امام فرمود خب شاید مرجع تقلیدشون حرام نمیدونه. گفتن نه، مرجع تقلید کدوم مرجع تقلید حرام نمیدونه؟ همه حرام میدونن. فرمود اون شاید یه مرجع تقلید داشته باشه که حرام نمیدونه، تو از کجا میدونی؟ چون بالاخره همه مراجع تقلید که باید اعلام شده باشه، یه کسی رسید آقا این آقا رو من فهمیدم مرجع تقلیده، بهش میتونه تقلید کنن دیگه، حجت برش تموم بشه. امام داشتن اونا رو توجیه میکردن، نه شما چی میدونید؟ نباید حالا اینجور برخوردها رو یه جوری تعمیم داد که من حالا یه حرفی میخوام بزنم، یه کمی دارم مزه مزه میکنم بگم یا نگم، بعد گفتم با خود شما در میون بگذارم که بگم یا نگم، که حالا من میگم ببینید چی هست، بعد ببینید اگه نباید بگم دیگه نگم. و اونم اینه که خیلی حرف بعدی میخوام بزنم ها، ولی اصلا مقصودم این نیست به خدا، خیلی مقصود یعنی هیچ غرضی ندارم، ولی ببینید بعضیا تا خودشونو مقید میکنن به برخی از محدودیت های دینی، دو سه ده برابر، دو سه دیم کمه، ده برابر بیشتر از پروردگار عالم سخت گیری میکنن به گناهکارا. از رو عقده این که خودشو محدود کرده. ببین میخواد تیکه تیکه کنه آدم های هرزه رو. ببین آدم هرزه رو که تیکه تیکه نمی کنن، فوقش جرمش ثابت بشه چند تا شلاقه. خیلی عقده ای هستی. آره خب ما خودمون رو محدود میکنیم، اون لامصب جلو چشم ما دل ما رو برد. این دیگه نشد. این اصلا نهی از منکر نی، تو اصلا خیلی ناراحتی، اصلا تو هم باید برو راحت باش. اینا خب این روح اتفاقا همین روحیه یکی از روحیات منافقینه. نه ببین اگه تو خودتو مقید کردی، کسی خودشو مقید نکرده، تو زودنم اعدامش نباید بکنی. این فاسدهای بابا خطا میکنه دیگه، خطا نمیفهمه. حالا اینو من الان بد شد گفتم، چون میگن آقا تو اینو میگی این ریشه نهی از منکر رو میذاره. میگم ریشه نهی از منکر مگه عقده‌ای بودنه؟ چه حرفی میزنی تو؟ ریشه نهی از منکر دلسوزیه، هم دلسوزی برای گناهکارا، هم دلسوزی برای کلیت جامعه، هم دلسوزی برای دین. سه تا دلسوزیه. نفرت از گناه هم هست، ولی نفرت از گناهکار ما ندیدیم. بله براءت از کفار و منافقین مارکدار که هیچی، منافقین غیر مارکدار هم براءت قلبی داریم، ولی بروزش به این سادگی ها نیست. حالا باید جاش برسه، فرصتی پیدا کرد نفاق کفر خودشو نشون بده، مؤمنین هم ایمان خودشو مثل نهدهی نشون میده، میزنه محکم رو سرش. ولی چه بسا قبل و بعدش هم واقعا با مدارا پیش ببره. من قبول دارم بعضی ها واقعا سوء استفاده کردن از تساهل تسامح، از تساهل تسامح استفاده میکردن برای اینکه مؤمنین رو آروم کنن تا بتونن کفر رو توسعه بدن. بابا این آدم میدید با رأی العین بهش میگه آقا کتاب های عشقی هرزه داری پخش میکنیم. میگه که تو قرآن هم که بحث عشقی یوسف رفت تو مجلس گفت، اون آقایی که الان اون ورد آبه رفت تو مجلس گفتش که تو قرآن هم قصه یوسف و زلیخا هست. بابا قرآن پدر زلیخا رو در آورد، فرمود عاشق یعقوب بود که نابینا شد، از بوی پیراهن یوسف بینا شد، نه این خانومی که یوسف رو انداخت زندان به خاطر هوس خودش، زد داغونش کرد. ما کی گفتیم مثلا از عشق روابط زن و مرد حرف نزن؟ خب بله بعضی ها میدونه دیگه، طالبانی هم همینجوری فکر میکنن از عشق روابط مرد و زن اصلا حرف نزن. بله نهی از منکر امیرالمومنین هم داریم کنار خانه کعبه، یک کشیده محکم خوابون تو گوش یه جوانی. این رفت پیش خلیفه شکایت کرد، آقا فرمود که بالاخره یعنی به خاطر یه گناهی این کشیده رو زده بود، گناهش هم این بود که نگاه به نامحرم میکرد و برخورد زشتی حالا با نامحرم داشت. توضیحات جزئیش بماند کنار خانه کعبه. او وقتی که شکایت رو شنید، علی ابن ابی طالب رو دعوت کرد، گفت آقا این که جوانو چرا شما کشیده زدید؟ فرمود این رفتار رو کرد، این کشیده زدم که دیگه خانه کعبه رو خراب نکنه. اونم برگشت گفت عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، تو میخوای به کی بنا ببری؟ به کی میخوای شکایت کنی؟ برو. میخوام عرض بکنم که ما باید مواظبت از این معنا بکنیم. هر آدمی که مسجدی شد به کسانی که مسجد نمیان فحش بده. ببین دیگه خیلی داری شلوغش میکنی، این هم توش عجبه، هم یه عقده این که ممکنه یه عنصر حسادت هم توش باشه. تو خیلی دردت میاد که خودتو محدود کردی، اون خودشو نامحدود ول کرده. و یه چیز دیگه ناراحتی بگو، تو هم مسجد نیا، راحت باش. برای نشد غیر مسجدی فحش بدی، تو هیئتی شدی به غیر هیئتی ها فحش بدی، این که نمیشه که تو محجبه شدی به غیر محجبه ها فحش بدی. اصلا اینجوری نیست. شاید اصلا خدا از اون انتظار نداره، از شما انتظار پوشی هم داره، بعد از اون انتظار نداره. اصلا گناهکارا رو نباید فرستاد سراغ منافقین، بد اخلاقا رو نباید فرستاد سراغ منافقین. خیلی کار سخت میشه ها دوستان من، خیلی کار سخت میشه. ابی نداره، من دارم سختش میکنم دیگه، همینی که هست. داشتم از داستان یار امام صادق علیه السلام عرض می‌کردم، رفت مأموریتی رو انجام داد و اومد، میگه من مأموریت انجام دادم اومدم بیرونی خونه امام صادق علیه السلام یه گوشه نشسته بوده، حضرت بعدم میاد سراغش، میفرماد من یه فرصتی بوده استراحتی هم کردم، بعد از اینکه انجام کارم رو گزارش دادم حضرت فرمودن شما با فلانی ها ارتباط دارید، یه گروهی از مؤمنین ضعیفی که زیاد از ایمانشون درست نبود، این مسلمانای عوامو گفته بودن ایشون، فرموده بودن حضرت. من گفتم نه ما با اونا اصلا ارتباط نمیگیریم. حضرت فرمودن چرا؟ خب اونا مال نیستن دیگه، میدونی که اعتقاداتشون مثل ما نیست، مثلا دین و ایمانشون مثل ما نیست. حضرت فرمودن فاصله دین و ایمان ما با شما بیشتره یا فاصله دین و ایمان فاصله دین و ایمان ما با شما چقدره؟ اونا خیلی. فرمود اون فاصله اونا با شما بیشتره یا فاصله شما با ما؟ خب معلوم فاصله ما با شما خیلی بیشتره. بعد حضرت فرمودن ما چجور با شما میپریم؟ شما با اونا نمیپریم؟ خیلی حرفه با. بعد البته حضرت ادامه دادن الهی همه عالم فدای امام صادق و همه ائمه هدا، چه گلی بودن به خدا قسم. امام صادق همونجا هم مواظب خودش هست، فرمود فاصله خدا با من امام صادق چقدره؟ خیلی. اگه خدا میخواست منو تعویل نگیره چی؟ محکم من خودش حرف نمیزنه فداش بشم. بعد میگم چرا تعویل نمیگیری؟ در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام میفرماند مردم ظرفیت های ایمانیشون با هم دیگه فرق میکنه، اصلا شاید نداشته باشه این ظرفیتو که تو میگی، نمیخواد خدا از این، از تو میخواد. اصحاب حضرت ولی از ارواح الله الفدا حتما یکی از ویژگی هایی که دارن اینه که این حرفو خیلی خوب میفهمن. حضرت امام واقعا این ویژگی رو داشت، خود مقام معظم رهبری واقعا این ویژگی رو دارن. من گاهی از اوقات از نزدیک، گاهی از اوقات ها، فکر نکنید حالا ما ازشون تعریف میکنیم، یعنی هر روز با ایشون صبحونه میخوریم، اصلا من تا حالا تو عمرم با ایشون صبحونه نخوردم، صبحونه که خیلی کار ویژه‌ایه. بالاخره ایشون من دیدم از نزدیک یک سماحت، یک سعه صدری دارن که گاهی خدا شده من تعجب میکنم، در این حالی که ایشون اهل مرزبندی بسیار دقیق هستن. خدا لعنت بکنه اون کسانی که اون طرف آبها نشستن و میخوان ادبیات و گفتمان آقا رو در بحث خودی ها و غیر خودی ها تمسخر بکنن. واقعا سعه صدر آقا بالاست، و وقتی میفرماد غیر خودی ها، یک حسانی رو میفرماد غیر خودی ها که قطعی هستن، که غیر خودی هستن. مؤمنی نباید منافقین رو با گناهکارا اشتباه بگیرن، فاصله بگیری، مهربان برخورد نکنی، سعه صدر نداشته باشی، بخوای توانایی های معنوی خودتو بر دیگران تحمیل بکنی، هیچ نتیجه ای نداره جز اینکه لشکر منافقین افزوده میشه. خلاصه برات آخرش رو بگم، آخر هر بحثی خود به خود روزه است. ببینید دوستان من، اصلا ما تلاش نمی کنیم آخر بحثمون روزه باشه، اصلا خود به خود آخر هر بحثی روزه است. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رفتن مسجد، از اون طرف مظهر نفاق، از این طرف مظهر ایمان، دعواشون سر این بود که این مردم رو به سوی خودشون بکشن، و حضرت دوست داشتن مؤمنین ضعیف رو از منافقین جدا کنن. بعد خطاب به مردم مسجد کلمات احترام آمیزی رو گفتن که بعضی از اون کلمات احترام آمیز به همون بیغیرتایی که تمام تاریخ اونا رو نفرین میکنه و ما دلمون از دستشون خونه که صدای نالی از زهرا رو شنیدن اما بلند نشدن، همونا رو یه جوری مورد خطاب قرار میده محترمانه که بعضی از کلماتش شبیه کلمات زیارت جامعه است، شبیه میگم ها، ولی خب اون بدبخت ها بیدار نشدن دیگه، بیچاره بودن دیگه، نفاق همه اونا رو مال خود کرد. البته اونجا امیرالمؤمنین بیگناه بود و تمام تلاشش رو بلکه کرده بود تا گناهکارا دوچار نفاق نشن، یعنی تسلیم نفاق نشن، ولی شدن. حضرت زهرای اطهر در اون سخنرانی دومشون هم که دیدید من عرض کردم، خب متاسفانه اینجوری شد. ما باید حساب تا اونجایی که میشه حساب گناهکارا رو از منافقین جدا کنیم، خصوصا در زمانی که ایمان در اوج اقتداره. حالا زمان حضرت زهرای اطهر ایمان در اوج قربت هم بود، ولی هی تلاش کردن که گناهکارا سراغ منافقین نرن. این خیلی زشته، کسانی که از نظر خط فکری و خط سیاسی تو خط نفاق مصرح دارن عمل میکنن بتونن بدحجابا رو جذب کنن. البته روش غلط جذب بدحجابا هم داریم ما توسط مؤمنی، اونم شالاتان بازیه، اونم ببین دوز و کلک سوار کردن هم درست نیست. مؤمن میتونه با صداقت خودش، با ادب و با احترام و با اخلاق خودش، با سعه صدر خودش گناهکار رو جذب کنه. میشه این کار رو کرد، باید یه راههایی جست، نه اینکه بیایم زیراب مؤمنین رو بزنیم، زیراب اون خط قرمز چیدنها رو بزنیم. به نظر من ادبیاتش اصلا تو کشور باب نشده، خیلی بلد نیستن ازباللهی ها. بابا تمام مثلا یه روحانی خوب میبینید توی محله، چاوکش های محل نوکرش بودن، چاوکش های خوب ها. آخه چاوکش دو جوره دیگه، چاوکش خوب داشتیم والا دیگه، این که انکار نباید کرد. میگفتن نه ما نوکر توییم، تو آقایی. خب این کجا آقایی به این نشون داده؟ کجا سعه صدرشو، کرمشو، اخلاقشو، بزرگواریشو نشون داده، طرفو جذب کرده؟ اینو باید تو کلیات داشته باشیم، تو رفتار شخصی با همسایه ها که باید داشته باشیم، تو رفتارمون با دیگران باید داشته باشیم. مؤمن ضعیف زیاد داریم. خب شما اگه بنا باشه همه رو همجوری بتارونی و بزنی و داغونشون کنی بری جلو، دیگه هیچی نمیمونه دیگه، اصلا تو وظیفته. یکی از زکاتهایی که یه مؤمن قوی باید بده تحمل ضعفایی مثل بنده است. بخواستم یه چهار تا بد و بیرا بگم به مؤمنینی که ضعفا رو تحمل نمی کنه. تو حتی بنده هم با که بدترین ضعفا هستن باید تحمل کنی. اتفاقا در این تاریخ 30 ساله انقلاب خیلی ها که الان پالونشون کج شده کسانی بودن که یه زمانی حزب اللهی بودن هیچ کی تحمل نمی کردن. اینجوری بودن ها. آقا یه بار تو صحبتاشون اشاره کردن، خیلی حرفا زده نمیشه، آقا یه زمانی تو صحبتاشون اشاره کردن، من الان نمیدونم رو کنم الان اطلاعاتم. تو جبهه زمانی یه فضایی بود، این بچه هایی که خبر پیدا میکردن از عملیات، یا اونجا یه ضرب المثلی بود، میگفتن نگید، نگفتن بگید، بعدا تکامل بکرد به نگفتن بگید، اولش گفتن نگید، مثلا خبر پیدا میکرد نمیگفتن. حالا یه اخباری بود سری بود دیگه، مثلا بهش طرف اون میگفتن برو فلان کارو آماده کن تا یه هفته آماده بشه، بعد این اگه به کسی میگفت میفهمیدن خب سر 10 روز دیگه باید چون فلان چیز آماده بشه، یعنی سر 10 روز چیه؟ عملیات، نباید عملیات رو میرفت. این هم مثلا یه کسی یا خبری پیدا میکرد آقا دیگه قیافه میگرفت، دیگه منم میخوام اون قیافه ها بگیرم دیگه، بگم نه نمیگیم، نگفتم بگید اینا. یه دفعه حس اونجوری، فکر نگوید من میخوام پیدا کنم، من زیادم با خبرتر از شما نیستم. ولی آقا یه بار تو صحبتشون اشاره کردن بعضی از این کسانی که الان به شدت دارن به سوی جامعه باز حرکت میکنن، اینا یه زمانی اصرار داشتن هر کی ثروتمنده بلا استثنا باید ثروتش توقیف بشه. من این نمیخواد آخه من چی بگم به شما؟ من الان یه چیزی میخوام بگم، این میخوام نگم. خشنترین رفتارها در انقلاب از قبیل اعدامها توسط جریانی انجام گرفت که این جریان الان از موضع اسلام و مسلمین دنبال چیه؟ لیبرال ترین رفتارها. شما هم نمی‌شناسیدن کیو من دارم میگم، برید یه مطالعه بکنید بیشترین اعدام ها رو کی انجام داده، ببین این مرید کی بوده. مرید همون کسی که امام فرمود که اگه کار دست تو باشه میدی دست لیبرال ها، بعد لیبرالیسم رو تئوریزه میکرد به عنوان یه فقیه. چجوری آدم جمع بکنه این در عرض 10 سال تفاوت؟ اونی که اونجا تون میرفت اینجا ببین چقدر حالا دیگه به امام ایراد داره میگیره. بابا ببخشید شما هم که خودتون این کاره بودید به صورت چیا؟
گناهکارا رو دریابید، باشون دوست باشید، دعاشون کنید، مهربون باشید باشون. خدا شده بعضی از حرفا رو آدم میترسه بزنه، میترسه بزنه به نفع یه گروهی تموم بشه، مثلا یه آقایی از اساتید حوزه به بنده میفرمودن، مشاهده خودشون بود، از رفقا هستن، میان هم هستن، میگفتن که یه جوونی اومد سر نماز آقای بهجت و برگشت گفتش که هم هنوز تعقیبات دارن میخونن و دیدید که خوبا مثل شما تسبیحات از زهرا اینا باید بگید، تو اون مدت نباید کسی باهاتون مذاکره کنید، یا آقای بهجت که دیگه خیلی جلوتر از ما هستن تو عبادت، حاج آقا من با شما کار دارم. آقا ساکنس بابا، حضرت آیت الله العظمى اصلا نمیدونه آداب اینجا رو، یک کسی نزدیک نمیشه اینجوری. بهش گفتن آقا جون کار داریم بیا از ما بپرسیم. نه ما از شما نمیخوام بپرسم، از آقای بهجت میخوام بپرسم، از تهران اومدم از آقای بهجت بپرسم. آقای بهجت بابا سب کنند نه اقل، میگفت متقاعدش کردیم سب کن آقای بهجت دعاشو تموم کنه. حالا اون آقایی که رفیق ماست چون خودش تهرانی نیست خیلی بد داشت حرف میزد، گفت از این جوانای تهرانی، یه دستش هم اینجوری کرد، گفتم آقا بس که ما تهرانی هستیم، ما هنوزم جوونیم، درست حرف بزن. بعد هیچ ادای ما هم در می آورد و میگفت لهجه تهرانیش اومده بود و اینجوری صحبت میکرد، سر و وضع درستی نداشت. بعدش دیگه آقای بهجت بلند شدن و حرکت بکنن، سوالشو همونجا، آقا جون من زیاد گناه میکنم چی کار بکنم گناه نکنم؟ آقای بهجت هم مونده بود آقا بیشون چی بگه؟ فرمودن که خب مثلا خدا رو در نظر بگی، قیامت رو در نظر بگی. نمیشه آقا، اینا جواب نمیده، یه راه حل درست بگو. آقا میگفت بالاخره مکافاتی داشتیم، اینو هی میکشیدیم کنار، این هی گیر میداد دوباره بل میکرد میرفت و پیش آقای بهجت میگو من الان میخوام برم تهران، الان بساط گناه فراهمه، یه چیزی بگو جواب بده، امشب باید جواب بده. خب باید چی بگی آخر آقای بهجت؟ میگو ما که هر کاری که موفق نشدیم تا اینکه رسیدیم در خونه آقای بهجت. آقای بهجت برگشتن خداحافظی کنن، بین جوون رو صدا زدن بیاد تو، بردنشون به خودشون تو، من دمه در ایستادم گفتم که ببینم چی میگن ایشون، با یعنی چی جوابی دریافت میکنن، ما هم یاد بگیریم. جوونه بعد از چند دقیقه خونه آقای بهجت اومد بیرون، من گفتم ببخشید میشه بگی بالاخره سوال تو آقای بهجت جواب دادن غیر از این جوابای عمومی که دادن چیز دیگه هم به شما گفتن؟ ایشون میگفتش که بله، ما مثلا آقای بهجت فرمودن که این کارو بکن، گفتم نمیشه، هر چی گفتم نمیشه، گفت پس هر موقع گناه میکنی بعدش یه استغفارم بکن، اینو که میتونی؟ گفت آره اینو میتونم. خب برو. خب میدونید خیلی میشه از این حرف سوء استفاده کرد، ولی این شاید پدر صاحب بچه رو در آورده باشه. میدونید کسی واقعا بعد از گناه استغفار بکنه، یکی از دو حالت براش پیش میاد، یا دیگه گناه نمیکنه یا دیگه استغفار نمیکنه. اگه استغفار نکرد میگه تقصیر خودمه، با سرفکندگی میره جهنم. اگه گناه ترک کرد که مقصود حاصل شده دیگه. خب خیلی تندتر از اینم کسی مثل آقای بهجت میتونسته حرف بزنه، ولی دیگه آره این چی بهش بگن؟ اینو ما ول کنیم بره کجا؟ بره به کی رأی بده؟ نه شما نگاه بکنید دیگه، حساب نفاق رو باید از حساب گناه جدا کرد. خدا هم تو قرآن کریم جدا میکنه، حتی اون جایی که با غضب برخورد میکنه بالاخره گناهکار یه حساب کتابی داره، منافق یه حساب کتابی داره. برای منافق میفرماید که پیامبر اگر تو براشون استغفار کنی من نمیپذیرم، ولی برای گناهکار میفرماید استغفار کنید. اگه پیغمبرم براتون استغفار کنه میپذیریم. مثلا خیلی فرق میکنه داستان. امان از بی‌ظرفیتی مؤمنا که گاهی از اوقات، بی‌ظرفیتی بعضی از مؤمنا که گاهی از اوقات چون خودشون خوب میشن آدم بدا رو نمیتونن تحمل بکنن، میخوان همشون رو بفرستن جهنم. این نباید اتفاق بیفته،
این مقدمه کلام ما شد. ذیل مقدمه رو کوتاه‌تر می‌کنم. در این باره خیلی بیشتر باید حرف زد. ولی اجازه بدید با کوتاهی از یعنی با کوتاه کردن کلام از کنار این بحث بگذرم. حالا منافق چه علامتایی داره؟ آقا خواهش میکنم ما رحم کنیم کلماتو نگیری. از فردا اینا که همه منافقن که اینا بیا. هم العدو و فحذر هم قاتله هم الله ان لا یوفکون. بابا صبر کن این بعد بغلا گناه میکنه دیگه. اینا ها مگه نمیگی منافق دروغ راحت میگه؟ اینم دروغ میگه بابا، این خالی میبنده، دروغ نمیگه که. مثل بعضی از سیگاری ها که نیست دیگه، الان پیدا نمیشه، ولی قدیم بعضی ها بودن سیگار دودش تو دهنشون میگردوندن میابرد بیرون، تو ریش نمیرفت، فقط این افه سیگار کشته بودش. فکر میکرد مرد یعنی کسی که دوتا پک بزنه به سیگار. بلدم نبود بکشه، میکشید خفه میشد، ولی خب این افه کشته بود دیگه. آیا که سیگاری نیست، ریش هم سالمه، نگاه کنی ببینید ریش هم سالمه. من امیدوارم واقعا جامعه مؤمنین گناهکارا رو دریابن. اگه شما مؤمنین که همیشه از دور آدم نگاهتون میکنه، یعنی من نگاه میگم وای 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 اینا چقدر قیافه میگیرن، نمیشه با یه من اثر اینا رو خورد. اگه اخلاقتون یه جوری بشه منو بتونید جذب کنید خیلی خوبه. میگم وای اینا واقعا الان لبخند بزنید، خیلی تعجب برانگیزه، وای اینا چقدر لبخند میزنن. یعنی بقیه گناهکارا مثل من بیان شما را این زاویه ببینن، شما خیلی خوشگل ترید به خدا، ولی شما اصلا لبخند نمیزنید هیچ وقت. مثلا عرض میکنم. از اون طرفم حالا ببین دیگه، اصلا نمیشه حرف زد به خدا قسم. تا میخوای این ور تاکید کنی یه دفعه بگی اون ور، بگی آقا نرو زیاد عقب، گفتم این ور نیفتی، اما اون ور نباید بیفتی. آقا مؤمنا وقتی 4 تا گناهکار میبینن هوسی میشن خودشونو عزیز کنن پیش گناهکارا. نه ببین، ما از اون حزب اللهیاش نیستیم ما، درسته بالاخره همه طرف اشتباه کردن. ببین این قاطی نکن، کی طرف اشتباه کرد؟ اون طرف صبر کن، آقا داره کارشو درست انجام میده یا نه دیگه. یه دفعه ما گفتیم گناهکارا رو جذب کن، ولی نبین روحیه، اونم یه عقده است دیگه، عقده کمبود محبت داره، میخواد گناهکارا همه دوستش داشته باشن. چرا کوتاه میای نامر؟ چرا میزنن تو سر ولایت کوتاه میای؟ جذب گناهکار برای به قیمت کوتاه اومدن از ولایت، اونجا مرز خط قرمز توه. حالا ببین اون ورش رو چیکار کنیم؟ اونم در موردش باید 20 دقیقه با هم صحبت کنیم دیگه. بله خب سخته دیگه، پل صراط از منازوکتر است، یعنی همین بندبازی، یعنی یه لحظه اون طرفی اونور میفتی، یک لحظه. این روایت ها که در مورد پل صراط اومدن، آقا پل صراط از منازوکتر، از شمشیر برنده تره، یعنی ما هممون باید بندبازی بلد باشیم دیگه، که ببینیم چجوری تعادل خودمون رو حفظ کنیم. خدا شاهد، ابلیس کنار ما ایستاده، یه دقیقه ما رو اونوری هول میده، محکم وایسی یه دفعه اینوری میکشدت، چون آدم عضلاتش وقتی که شروع بکنه به دفاع کردن از یه طرف، از یه طرف دیگه آزاده دیگه، بکشیش افتاده. آماده باشید برای یه دعا. ببینیم حالا حرف که جایی نمیرسه. خدایا ما رو در صراط مستقیم، در تعادل بین دو طرف افراط و تفریط همیشه خدایا مستقیم بدار، خودت ما رو محافظت بگردان. ویژگی های منافق چیه؟ البته این ویژگی ها ممکنه به صورت اخلاقی در گناهکار هم پیدا بشه، بعد آخرش هم یه جمع‌بندی میکنیم و عرضم تمام. المنافقو میفرماد کثرت الوفاق نفاق، کثرت الخلاف شقاق. به خدا آدم میمیره با کلمات امیرالمومنین. هم میگن آقا ترانه چرا حرامه؟ ترانه خوندن، موسیقی چرا حرامه؟ تو با کلمات امیرالمومنین یه ذره عربی بلد باشی، صفا کنی، حالت از ترانه و موسیقی به هم میخوره. چون یه کمی کلمات امیرالمومنین واقعا چه کلماتی هستن؟ کثرت الوفاق نفاق، کثرت الخلاف شقاق. میفرماد زیاد موافقت کردن با این و اون، این خودش علامت نفاق. چرا با همه کنار میای؟ ببین این سب کو ببینم، این سب مسئله داری ها. به همه چرا میگی بله؟ یه جایی محکم وایسا ببینیم کجای بالاخره مرزت کجاست. بعضی ها میگن نه ما خاک شیر مزاجی میخوایم، خیلی بی خود خاک شیر مزاجی دیگه، دو مقابل یزید و شمر هم خاک شیر مزاجی. یه جایی وایسا ببینیم، یه جایی موافقت نکن. در کنار این کلام بلا فاصله واوم نمیارن حضرت، میفرماد کثرت الخلاف شقاقون، زیاد مخالفت کردن نتیجه چی میشه؟ دشمنی میشه. زیاد مخالفت کردن نتیجه میشه دشمنی و دعوا، زیاد موافقت کردن نتیجه میشه نفاق. گاهی مخالفت کن گاهی موافقت. البته درست ها، انشالله همه موافقت ها و مخالفت های ما رو حساب باشه، رو حساب قربتن الله باشه. ولی روحیه منافقین یه روحیه ایه که انعطاف پذیری مطلقن. حالا یه عده انعطاف پذیر مطلقن، طرف تا میخواد جست مؤمنانه بگیره نه ما انعطاف پذیر نیستیم. بابا تو که عدم کلن انعطاف پذیر نیستی، حالا دو جا هم انعطاف پذیری نشون بده ببینیم آخه چی میشه. تو کلن همه جا دیگه میزنی، اصلا کلن میزنی میری جلو، چی بگی آدم؟ آدم به خدا وایساده آقا شما خیلی داری ببعی میشی یا به همه داری بله میگی، یه در محکم وایسا. آقا شما چه خبرته؟ شما که همه داری میگی نه، با همه دعوا داری، انگار دو به هم زنی، اختلاف برافکنی، چیکار داری میکنی؟ اینطور کنار هم دیگه داشته باشی. کثرت الوفاق یکی از روحیه های منافقینه. دوستان اگر این انعطاف پذیری مطلق یا سلم مطلق بودنه توی یه آدم عوامی رو دیدن نگن این منافقه، با اینا را مقدمه رو به خاطر این تیکاش گفتیم. یا مثلا میفرماید اعلمو ان الله عز و جل یوم قزم من عباده تلون، انعطاف پذیری خوبه. مثلا در یک جای دیگه میفرماید سهلا امرهو، مؤمن سهل گیره، سخت گیر نیست. این سهلگیری رو داشته باشید. در سیره پیامبر گرامی اسلام، در اون کتابی که مشهور است به کتاب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یه روایتی آمده. البته بعضن گفتن که همه این روایت ها رو خود علامه جدا نکردن، بعضی هاش رو هم شاگردانشون اضافه فرمودن و چاپ شده، حالا نمیدونم. تو اونجا یه کلامی اومده از اهل بیت عصمت، از سیره پیامبر گرامی اسلام میفرماید پیامبر گرامی اسلام بین ما مینشست، ما اگر از دنیا حرف می‌زدیم حضرت از دنیا حرف می‌زد، اگر از خوراکی‌ها حرف می‌زدیم از خوراکی‌ها حرف می‌زدن، اگر از قیامت حرف می‌زدیم حضرت از قیامت حرف می‌زدن، ما هر موقع غیبت می‌کردیم حضرت ممانعت می‌کردن. حالا در یک کلام هم تو سیره پیغمبر خط قرمزاشو می‌بینید، هم انعطاف‌پذیری‌هاشو می‌بینید. چقدر جالبه. ولی از این طرف می‌فرماید خداوند متعال بعدش میاد تلون رو، رنگ به رنگ شدن رو بعدش میاد. شما هر جایی بالاخره میخوای به رنگ اونجا در بیای، این روش خوبی نیست. یا در یکی دیگه از ویژگی ها که به بحث قبلیمون هم خیلی ارتباط پیدا میکنه، میفرماید المنافق لنفسه مداهن، منافق به خودش سهلگیره، مداهنه، و علی الناس طاعن، ولی عیب تو مردم میبینه طعنه میزنه. خدایا زبان طعنه زن ما رو به دیگران قطع بفرما. دوستان مراقبت بکنن من بعد زبانشون لای دندونشون محکم گیر نکنه، چون ممکنه دعا مستجاب بشه دیگه. بالاخره شما که البته اهل طعنه نیستید به کسی. من یه بار بچه بودم، خب بچه تو خونه ما الحمدلله زیاد بود، یه بچه تر از منی اومد ماستو برداره بذاره دهنش، ریخته کمی، دیدی دیگه میریزه دیگه، مثلا از قاشق قشنگ نگرفت به لب کاسه که این مطمئن باشه و نریزه. من گفتم نگاه کن خودتو کرد، مثلا ریختی رو لباس خودت. 3-4 لقمه ادامه پیدا کرد برنامه، نوبت ما شد. ما هم غافل از اون سرزنشی که چند دقیقه پیش کرده بودیم، ماست و برشیم ریختیم. پدر ما کنار سفره بود، بلافاصله روایت از جیبش در آورد. ایشون ماشاءالله یه سری روایت ها آماده داشت، فرمود ببین در روایت هست کسی رو سرزنش کنی به سر خودت میاد. ممکن بود اصلا تو ماستت نریزه، اصلا ریخ که تو دیگه کسی رو زوره کسی سرزنش نکنی. آقا این اصلا چسبید به ذهن ما. خدا شاهد آدم میترسه سرزنش کنه، طعنه بزنه. این طعنه است، نگون طعنه. آقا به گناهکار طعنه نزن. اگه دیگه بی بندوباری هم هست ببین طعنه نزن. نهی از منکر با طعنه فرق میکنه. طعنه نزن وقتی دختر خودت بعدن بی حجاب شده، خدا میاره جلو چشمت. خداش که براش کاری نداره، هر کاری دلش بخواد میکنه. میدونی که یهدی من یشا یوزل من یشا. خلاصه من نمیخوام در مورد خدا صحبت کنم که بحث به جای باریک میکشه. از خدا بترسید اجمالا، حساب ببریم دیگه از خدا. خدا ما از تو میترسیم. خدا میفهم بله درست جمع همینه، بترس ببینم. ترس از خدا با شوق به خدا هیچ مغایرتی نداره، با حب به پروردگار عالم هیچ مغایرتی نداره، میدونید اینا رو. ولی منافق آقا خودشو توجیه میکنه، نه بابا حالا اینا که دیگه واقعا ما که دیگه تا اونجا که تونستیم که دویدیم برای خدا، اینجا دیگه نمیتونیم، حالا یکی دیگه ضعف داشته باشه. اینا آدمن ببین، خودت سهلگیری میکنی به دیگران سختگیری. این ویژگی نفاقه، ویژگی منافقه. یا در جای دیگری میفرماد المنافق قوله جمیل و فعله داء الدخیل. کار منافق درد بی درمانه ولی قولش زیباست، زبانش زیباست. مردم ما انشالله از این مرحله بگذرن که بر اساس زبان درباره دیگران قضاوت بکنن، یک کمی عمیق‌تر نگاه بکنن. مثلا در یک کلام دیگر میفرماید المنافق لسانه یسر و قلبه یزر. میفرماید زبونش تو رو خوشحال میکنه ولی قلبش به ضربه میزنه. این خصلت منافقه. خب اینا خصلت‌های منافق رو ببینید. چی میخوام بگم؟ این روحیاتی که برای منافق هست، این روحیات رو سعی کنید. شما که مؤمنید الحمدلله، مؤمن گناهکار هم نیستید الحمدلله، مؤمنای خیلی خوبی هم هستید، ولی یه ذره از این روحیات هم تو خودتون نداشته باشید. خیلی از شما عناصر فرهنگی هستید که جاهایی دارید دانش آموزایی رو تربیت میکنید، سوال جوابایی که میشه، افراد مؤثری هستید. سعی کنید این ویژگی‌ها رو نداشته باشن، از ترس این که مبادا این ویژگی‌ها کار انسان رو به نفاق بکشونه. آقا از ترس نفاق، از بد اخلاقی ها و شباهت به نفاق فاصله بگیریم. این آخر کلام بنده است. نتیجهش شما الحمدلله منافق نیستید. ضمن اینکه یه چی علامت های دستت میاد برای شناختن نفاق، که ببین انشالله کسی رو متهم نمی کنی به نفاق، انشالله به کسی تهمت نمی زنی، برچسب و انگ به کسی نمی چسبونی، و تا اونجایی که احتمال میتونی بدی حسن ظن داشته باشی. انشالله همه کسانی که این ویژگی ها رو دارن جز مؤمنین ضعیف و گناهکار هستن، نه جز منافقین. این انشالله همه به جای خودش. ولی علائم منافق رو بشناس، داشته باش این علائم رو تو دستت. آدم نباید ساده باشه. میخواستم بگم بعبودی هم کلمه خوبی نیست آدم بالا منبر بگه. آدم نباید خیلی ساده باشه، ساده راه راه، نه ساده ساده. شما علائم منافق رو بشناس، ولی متهم هم نکن کسی رو، نگهدار اون لحظه آخر، ولی بصیرتت بالا باشه. یه دفعه میبینی بعضی زبانشون داره در خدمت چی؟ در خدمت خوشحال کردن دیگران آنچنان به کار گرفته میشه که زیادیه. این شست آدم خبردار میشه لسانه و یسر رو. خیلی اصرار داری منو خوشحال کنی، بعد با دلت با عملت ضرر بزنی. علائم و نفاق داشته باشیم. این علائم رو تو عوام بدبخت بیچاره‌ای مثل من دیدی، بگو بابا این ضعیفه، این منافق منافق نیست. نم دو تا نتیجه. نتیجه سوم، از این علائم فاصله بگیریم به خاطر لجن بودن نفاق، به خاطر پست فطرت بودن نفاق. به خاطر زشت بودن نفاق. از این ویژگی ها فاصله بگیریم، چون نفاق خیلی بده. منافقین فی الدرک الاسفل من النار، در بدترین مرتبه جهنم هستن. و اگر این ویژگی های بد اخلاقی رو که من چند تاشو برشمردم، حالا بیشترش هم میشه بعدن، یه وقت تو خودت دیدی فاصله بگیرا، فاصله بگیرا. من به یه جوونی یه جایی میخواستم یه صحبتی بکنم، یه جایی، حالا دیگه یه ذره مشخصاتش هم میگم، یه همه ماشاءالله واردن دیگه کجا به کجاست. یه کمی گفتم نه ببین تو چیز میکنی ها، بفیدیم دوتا هم به من گفت احسن شما آخوندهای بیدین. من داشتم چشمام چهار تا میشد، میگفتم حالا بیدین تو رو بشنویم، تون روی اون یکی ها رو بشنویم، چی بالاخره ما چی هستیم. ولی اینجوری هم نیست دا. من آیه روایت میتونم، یه دفعه دیدم زیراب چهار تا دیگر هم زد، نه دیگه حالا من خراب، ولی من دیگه داری شلوغش میکنی. تو چه بچه مذهبی هستی که عقده به آخونده داری کلا؟ هیچی نمیشه گفت، میدونید که دیگه همین دیگه، جلسه رو تموم کنیم دیگه، توضیح بیشتر از این نمیشه داد. مثلا نفاق پدیدش همینه، کلن باید سکوت کرد و یه حرفی گفت و رفت و بعد هیچی، هیچی آدم نباید بگه. از ویژگی های نفاق فاصله بگیریم دوستان من. ما سعی میکنیم با گناهکارا سهلگیرانه برخورد کنیم، طعنه نزنیم، چون میترسیم که ویژگیمون نزدیک ویژگی های منافقین باشه. بعد دوستان من، این جمله رو میخواستم بگم، اون یکی از سروده ها که از ترانه های زیبایی که بنده اینو همین روایت رو همیشه به عنوان ترانه معرفی میکنم، مثلا میگم اینو باید زمزمه کنی، آدم با خودش راه میره میخونه یا نمیخونه؟ آدم میخونه دیگه، اگه خواستی بخونی اینو بخون. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به سعادت کسی که عیب خودش او رو انقدر مشغولش میکنه به عیب دیگران نمیپردازه، به خودش طعنه میزنه با دیگران سهل میگیره. برعکس منافق. بیایم از این ویژگی های منافقین فاصله بگیریم، به خودمون سخت بگیریم. هرچی بد آدم بد یا بدتر دیدیم حمله به صحت بکنیم، او رو از خودمون جلوتر بدونیم، شاید ظرفیت خدا بهش نداده، یه دفعه برنگردی بگی خواجه آقا شاید خدا به ما هم ظرفیت نداده باشه، بریم خداحافظ شما. هم ببین تو که میفهمی شاید داده باشه، تو این طرفی باید بگیری، همیشه باید خودتو متهم کنی. خب اونم فلان فلان شده، خودشو متهم بکنه. ببین اون فلان فلان شده چون خودشو متهم نمیکنه، به همین دلیل شاید ظرفیتش از تو کمتر باشه، ولی تو فلان فلان شده تو باید خودتو متهم بکنی. ببینید دوستان من، من امیدوارم یه ترسیمی از ابعاد یه ماجرایی خدمت شما انجام داده باشم که بتونه ما رو توی یه مسیری مستقیم نگه بداره و دچار افراط و تفریط‌های نابجا نشیم، دچار ناراحتی‌هایی که هست نشیم. بعد دوستان من ببینید، من بسیار از شما رو اینجوری که بالاخره گفتگو می‌کنیم بعضن با هم دیگه، دوستان میگن عناصر فرهنگی میدونم، اینا باید بیاد تو فرهنگ جامعه. نباید دو مدل مذهبی داشته باشیم، مذهبی بد اخلاق و مذهبی بیدین. نباید اینجوری بشه. یه مدل مذهبی داریم، اونم مذهبی خوش اخلاق متدین. به خدا اگر این کارو بکنیم تو اون غربال آخرالزمان حواستون به دو تا مطلب باشه. یک، ریزش ها. بله، ریزش ها رو تو ایام فتنه شاهد بودید و مراقب هستید. من دیگه در مورد نه دهی صحبت نکردم. و یکی رویش ها. حواست به رویش ها هست؟ تو دل فتنه ها دیدی آقا فتنه 88 رو چجوری مدیریت کرد؟ چه رویش های اتفاق افتاد؟ خدا شاهد، حالا این گزارش بنده است، اعتقاد خیلی ها بعد از فتنه به آقا افزایش پیدا کرد. بله، داریم بعضی هم که مثلا تقلیدشون رو برگردوندن، ولی من تو رفقای خودم و تو آشناهای خودم میبینم دیگه، میبینم اونی که اومد ارزشش بالاتر از اونی بود که رفت. تو چند تا رفقای خودم، من نمیخوام در مورد همه قضاوت بکنم. رویش هاشو هم ببینی ها. و تو باید هر دو تا کارو مدیریت بکنی و تأثیر بگذاری. چند تا رویش موجب شدی، چند تا ریزش. ریزش طبیعتا پیش میاد تو امتحانات سخت. مدیریت رویش ها توسط این بدنه حزب الله، بدنه متدینین پای انقلابی ایستاده، یه مدیریت فرهنگی ویژه‌ایه. چیکار باید بکنیم؟ روش تأمل بکنید. خیلی باید فکر کنیم روی این ماجرا. بعضی وقتا خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام الگوی نازنینیه برای ما. الگوی ابا عبدالله الحسین در زمینه ریزش ها و رویش ها چجوریه؟ عنصری که امام حسین به کار گرفت برای مدیریت کردن ریزش ها و رویش ها، عنصر مظلومیته. زینبشو بچه هاشو با خودش برد، فرمود شما بیاید. به هر شهری که میرسیدن نوشته غیر از شام، امال از شام، غیر از شام. به هر شهری که میرسن، شام یعنی قالبش وضع ناجور بود، به هر شهری که میرسن نوشته توی تاریخ، نوشته دو گروه میشدن مردم. یه گروه گریه میکردن آرام، احترام میگذاشتن، عشق میریختن. یه گروه از پشت بامها سنگ میزدن، خاکستر میریختن. با مظلومیت خودش رویش های فراوانی رو ایجاد کرد. میلیون ها نفر هفته بعد شما میبینید به کربلا دارن میرن پیاده تو بیابون ها. اینا رویش های حسینیه. من خواهش میکنم دستتون به جایی رسید، رویش ها رو که امام حسین داره انجام میده جلوشو باز بگذارید. یه وقتی دیدید کنار یه مسجدی اونورتر یه خیمه ای زدن، یه چهار تا آدمی که از مسجد خوششون نمیاد دارن حسین حسین میکنن، سینه میزنن، اهل دین و دیانت نیستن، تعطیلش نکن، بگو بزنید، خوبه. من مسجدی هم میام اونجا یه چند شبی با شما سینه میزنم. یه وقتی دیگه امام حسین اونا رو خرید، منو شما رو هم باهاشون بخره. امام حسین خیلی کارا کرده برای رویش ها. ما سختگیری نکنیم. وای بر اون افراد نادونی که مسخره میکردن از باب روشن فکری، بره طرف گناه بکنه بعد با یه قطره عشق امام حسین نجاتش بده. بله، امام حسین با یه قطره عشق خیلی ها رو نجات داده. تو بخیل نباش، آقا کرمش بالاست. آدم خوبا هم با همون قطره عشق امام حسین دستشونو گرفته. تو چرا ناراحتی؟ بدت میاد امام حسین دست کسی رو بگیره؟ یکی میگفت این مسیر میدان امام حسین، میدان شهدا که حالا ظاهراً اسمش شده میدان از تبرفض، این مسیر یه نفر تاکسی نشسته بودیم یا چه غریبه بود، یاد نمیدونم کجا بود، همینجوری حرفی زده میشد. گفت این مسیر مذهبیای قدیم هیچ وقت تو این مسیر دسته عزاداری را نمیدازن. یعنی من توجهم رو گفتم چرا، من اصلا نمیدونستم اینجا برای یه همچین کاری داره فکر میشه یا فکر شده. گفتم چرا؟ گفت آقا اونجا بین این دوتا مسیر قدیمای کارخونه عرق سازی، عرق فروشی بوده. من گفتم اتفاقا خیلی از عرق خورا گریه کنهای خوبی هم برای امام حسین. عاشورا به احترام امام حسین عرق خوردنشون میذارن کنار. تو بخیلی؟ تو چی کاره این مثلا؟ بذار امام حسین کارشو بکنه. امام حسین خیلی هزینه کرده ها، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. بذار کارشو انجام بده. خدا شاهد، ما بچه مذهبی ها که کارمون تو این جلسات دیگه، گاهی میبینی با الهی العف گریمون نمیاد، اما تازیانه به بچه های حسین میخوره نالمون بلند میشه. ما هم خدا را به تو شناخته ایم حسین. ما بعضمون بدتر از اون هست. ما اهل نماز هم هستیم اما اهل الهی العف نیستیم یا ابا عبدالله. ولی تو ما رو میزنی زمین، تو قساوت قلب ما رو سنگیشو میشکنی. یا ابا عبدالله دست اون عرق خورای درب داغونو که میگیری، دست ارمنیه رو که میگیری، عباست میره ارمنیه رو هم جمع میکنه میاره. کدوم خانم غیر محجبه بیدین و ایمانیه به زینب کبرا احترام نگذاره به خدا قسم. زینب میره اونا رو هم جمع میکنه. خب حسین ما رو هم جمع کن. نذار ول باشه. صدقه سر اونا ما رو هم جمع کن. ما رو هم دستی که خودت ببر. فاصله ما رو هم کم کن. آقا یه عمری ما نماز خوندیم تو ما رو جمع نکنی که ما عقبتر از اون میفتیم که. آره متوازانه بریم عبادت کنیم. امام حسین رویش‌ها رو مدیریت میکنه. بله امام حسین با لب تشنه خودش ریزش‌ها رو هم مدیریت کرد. با همون عنصر مظلومیت علی اصغرش رو دست گرفت صدا زد اما ترونه کیف یتلذا عطشا. نمیبینید چجوری داره از عطش تلذا میکنه؟ تلذی میکرد. تلذی اون حالتی رو میگن که ماهی از آب بیرون بیفته لبهاشو از تشنگی به هم بزنه. میگن اون لحظه ای که دیگه به آبم بندازیش فایده نداره اون لحظه رو بهش میگن تلذی. یعنی اگر این روایت رو ما بخوایم تحویل بگیریم پاش وایسیم سینه بزنیم ها، یعنی نمیشه یه قطره آب به لب این بچه برسونید زجر کش نشه هنگام جان دادن. بله امام حسین با مظلومیت اونا رو فرستاد جهنم. اونایی که رحم نکردن به گلوی علی اصغر حسین به لبهای تشنش با همین مظلومیت چیکار میکنه؟ از اون طرف رویش هایی رو یک کمی مظلومیت هایی که هفته قبلم صحبت کردیم تحملش رو ببریم بالا. هر کی دید زیاد تحمل مظلومیت نداره خودش یه علامته. با هر کی همه جا رو میخواد با آتیش بکشه به آشوب بکشه نبادا من یه ذره مظلوم باشم، حالا مظلوم باش چی میشه مثلا؟ واقعا تو کی هستی؟ بذار له بشی برو دیگه. شاید چمران تحمل مظلومیت داشت، برمیگشت به رفقاش میگفت چرا من دفاع میکنید از من مقابل بنی صدر؟ کارهای مهمتر بسید، من ارزشش ندارم دفاع میکنید از من. بنی صدر کی بود در مقابل چمران؟ یک ارزن هرزه بیش نبود. ولی میگفت حالا اصلا از من دفاع نکنید. در نهایت مظلومیت و غربت رفت تو جبهه ها، تو خط مقدم به شهادت رسید، اصلا نمیدید خودشو. شیوه ابا عبدالله الحسین مظلومیت، البته اقتدارم خودش یا عامل ریزش و رویشه. من نمیخوام فقط مظلومیت رو بگم، ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله فدای تو حسین، فدای کربلای تو. ببیجه اون لحظه ای که زینب به سمت کربلا حرکت کرد، حتما باید زینب بیاد کربلا یک ذره آرام بگیره. زینب بدن حسینش روی خاک رها کرده اومده، هنوز در چشمان بی فروغ زینب بدن عریان حسین روی خاکه. حتما باید بیاد یه بار بدن حسینش رو در دل خاک ببینه. این همه تازیانه خورده به عشق حسین. الهی همه ی عالم فدای تو زائره کربلای قریب حسین. تو این مسیر اربعین نمیدونم میری یا نه، یا رفتی یا نه، انشالله بری. انقدر به خانوما احترام میگذارن، هر جا میری براشون حساب جداگانه باز میکنن، خیمه مجزا باز میکنن، اصلا روزه است از اول تا آخر. خدا نکنه تو این گروه میلیونی دارن میرن یه خانومی زمین بیفته، تمام جمعیت دفعی میکشن کنار. خانوم ها دوان دوان از خیمه میان بیرون، با احترام میبرن. انقدر خانوم ها احترام دارن، انقدر خانوم ها احترام دارن. من موندم وقتی دخترکان حسین زمین میخوردن کی میتونست این بچه ها رو از رو زمین برداره اگر زینب نبود؟ سخته، سخته بین نامحرم ها، بین نامردا، بین دشمنا سخت حرکت کردن، مخصوصا اگر تنابی هم گردن این زن و بچه بخوان ببندن. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر